غلظت بالاتر از کرم و خاصیت رطوبت رسانی بالا مناسب دست‌های شما در سرما. بالم دست کامان با افتخار ساخت ایران. یلدای شما پیشاپیش مبارک.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سپاسگزاریم از اینکه همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنیدنی‌های تاریخ رو بشنوید.
شنیدنی‌های تاریخ.
با نام و یاد خدا، همراهان گران‌قدر رادیو فرهنگ سلام. در حالی که قرن بیستم قرن بیداری ملت‌ها لقب گرفته، صاحبان زور و ثروت همچنان در عرصه‌های مختلف جهان از یک سو به استعمار ملت‌ها و غارت منابع ثروت آنان پرداختند و از سوی دیگر شعار دفاع از آزادی و حقوق بشر سر دادند. آتش بس، ترک مخاصمه، بازگشت نیروهای نظامی به مرزهای شناخته شده بین المللی، مبادله اسیران و پرداخت غرامت عبارت‌هایی هستند که پس از هر تجاوز در هر قطعنامه صادره گنجانده می شود، اما اثری ندارند. این دور ظالمانه در تاریخ خاورمیانه و به ویژه در فلسطین بیش از هر نقطه دیگر آشکار بوده است. در این برنامه به مناسبت روز همبستگی جهانی با مردم فلسطین چند قطعنامه بین المللی و موافقتنامه منطقه‌ای که در سرنوشت سرزمین فلسطین مؤثر بوده است را مرور می‌کنیم. در جنگ جهانی اول که دولت عثمانی در کنار آلمان علیه کشورهای انگلیس و فرانسه وارد جنگ شد و به شکست این امپراتوری انجامید، انگلیس و فرانسه دریافتند که زمان آن فرا رسیده است تا مناسب با اهداف دراز مدت و منافع خیش کشورهای عرب خاورمیانه و شمال آفریقا را میان خود تقسیم کنند. از این رو پس از این جنگ فرانسه شمال آفریقا و ایتالیا، لیبی و سومالی را زیر سیطره خود درآورد و به دنبال این توافق بود که پیمان مشهور سایکس پیکو در ماه می 1916 میان دو قدرت وقت یعنی انگلیس و فرانسه به امضا رسید. مارک سایکس نماینده مجلس عوام انگلیس در دوران جنگ جهانی اول مشاور امور خاورمیانه نخست وزیر وقت انگلیس بود. دولت انگلیس در جریان جنگ به سایکس مأموریت داد تا به منطقه سفر کرده و با فرانسوا جورج پیکو، دیپلمات کهنه‌کار فرانسوی و کنسول اول آن کشور در بیروت، درباره تقسیم منطقه به توافق نهایی برسد. بر بنیاد این معاهده سوریه و لبنان به قیومیت فرانسه درآمد و انگلیس نیز عراق را تا خلیج فارس به همراه فلسطین و اردن امروزی را در اختیار خود گرفت. در این میان بیت المقدس با توجه به اهمیت ویژه‌ای که برای پیروان سه آیین اسلام، مسیحیت و یهودیان دارد، شهر بین المللی اعلام شد. از نتایج عمده این معاهده تجزیه منطقه معروف به شامات به سه کشور سوریه، لبنان و اردن امروزی و زمین سازی برای تأسیس میهنی برای قوم یهود در فلسطین بود. نکته مهم این که معاهده سایکس بی توجه به منافع ملت‌های منطقه تنها منافع انگلیس و فرانسه در منطقه را لحاظ کرده است. تنها با گذشت کمتر از یک سال، یعنی دوم نوامبر 1917 میلادی، آرتور جیمز بالفور، وزیر خارجه وقت انگلیس، با انتشار اعلامیه معروف به بالفور، خواستار تشکیل میهن قوم یهود در سرزمین فلسطین شد. اعلامیه بالفور را باید نخستین تلاش جدی و آشکار دولت انگلیس برای تأسیس رژیم صهیونیستی در فلسطین دانست. مورد دیگر قطعنامه 181 مجمع عمومی سازمان ملل است. قطعنامه تقسیم فلسطین در 29 نوامبر 1947 یا 8 آذر 1326 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد، به گونه ای که قرار شد تا 56.5% از این سرزمین به یهودیان و 43% به فلسطینی ها داده شود و بیت المقدس به صورت یک منطقه بین المللی باقی بماند. بر اساس این قطعنامه بیشترین و حاصلخیزترین مناطق فلسطین شامل 14200 کیلومتر مربع از آن صهیونیست ها و 12400 کیلومتر مربع به فلسطینی ها واگذار شد. قطعنامه 181 مشهور به تقسیم فلسطین تنها چند ماه پیش از اعلام تشکیل رژیم صهیونیستی در فلسطین و با حمایت کامل ترومن، رئیس جمهوری وقت آمریکا، از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. سازمان صهیونیسم جهانی در طول دوران قیومیت انگلیس بر فلسطین توانست صدها هزار یهودی را از گوشه و کنار جهان روانه این دیار کند و به تدریج نهادهای مدنی را در این کشور پیریزی و عملاً زمینه را برای تشکیل رژیم صهیونیستی آماده کند. همزمان با انتشار قطعنامه 181 مجمع عمومی سازمان ملل، رقابت سختی میان صهیونیست‌ها و فلسطینی‌ها بر سر تشکیل دولت مورد دلخواه خود در این سرزمین آغاز شد و با وجود تأکید این قطعنامه مبنی بر تشکیل دو کشور اسرائیلی و فلسطینی، این صهیونیست‌ها بودند که با حمایت انگلیس و آمریکا کشور مورد نظر خود را تشکیل دادند. طبق نقشه‌ای از پیش تعیین شده و همزمان با خروج ارتش انگلیس از فلسطین در 14 اردیبهشت 1327 و در فاصله کمتر از 24 ساعت، صهیونیست‌ها که 56% از سرزمین فلسطین را تا آن تاریخ به زور تصاحب کرده بودند، رسماً تشکیل دولت کشور خود را اعلام کردند و با تشکیل کشور فلسطین حتی در بخش‌های مورد تأیید سازمان ملل مخالفت ورزیدند.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
قطعنامه دیگر، قطعنامه 194 مجمع عمومی سازمان ملل است. با تأسیس اسرائیل، اخراج شمار بسیاری از مردم فلسطین از خانه‌های خود در شهرها و روستاهایشان، نزدیک به 870 هزار تن از مردم این سرزمین در داخل فلسطین آواره یا به کشورهای سوریه، لبنان و اردن کوچانده شدند. ارتش رژیم اشغالگر 419 روستای فلسطینی را ویران و مردم این روستاها را به دیگر بخش‌های این سرزمین و کشورهای همجوار راند. به دنبال وقوع فجایع انسانی در فلسطین، سازمان ملل در 28 آوان 1327 قطعنامه 194 را تصویب کرد که ناظر بر حق بازگشت فلسطینی های آواره به سرزمینشان و پرداخت زیانهای ناشی از اخراج آنان از شهرها و روستاهایشان بود. اما این قطعنامه هرگز به اجرا در نیامد و همچنان موضوع حق بازگشت آوارگان و پناهندگان فلسطینی یکی از خواسته های بنیادین مردم فلسطین و حکومت خودگردان را تشکیل می دهد. در بخشی از این قطعنامه آمده است در اولین فرصت ممکن باید زمینه بازگشت پناهندگان فلسطینی به سرزمینشان و امکان زندگی مسالمت‌آمیز با کشورهای همسایه را فراهم کرد. بر اساس تفسیر رژیم صهیونیستی از این قطعنامه، آوارگان فلسطینی می توانند به داخل بازگردند و به کسانی که تمایل به بازگشت ندارند نیز مبلغی به عنوان ضرر و زیان پرداخت می شود. کشورهای عرب معتقدند قطعنامه خاطر نشان می سازد که فلسطینی های آواره و پناهنده در کشورهای مختلف علاوه بر دریافت مبالغ ناشی از زیانهای سالهای آوارگی، حق بازگشت به میهنشان را نیز دارند. این موضوع و دیگر قطعنامه‌های بین المللی از مسائل مورد اختلاف حکومت خودگردان و رژیم صهیونیستی را تشکیل می‌دهد و صهیونیست‌ها برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت و ادامه سیاست‌های توسعه طلبانه خود تفسیرهای گوناگونی از مصوبات بین‌المللی ارائه می‌کنند. مجمع عمومی سازمان ملل همچنین در این قطعنامه تأکید کرده است که با توجه به شرایط ویژه شهر بیت المقدس و اهمیت این شهر برای پیروان سه آیین اسلام، مسیحیت و یهودیت، اداره آن زیر نظر سازمان ملل خواهد بود. اما در نهایت هیچ کدام از این معاهده ها و قطعنامه ها به نفع مردم مظلوم فلسطین نبود. از همراهی شما عزیزان متشکریم. تا فردا شب، خدا نگهدار. Thank you.
ساعت 18:15 دقیقه است و شما همراه هستید با بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ.
هر کسی شهید نمیشه. شهید ما هم این شهادت رو میخواست. یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این برنامه.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه
شهید غلام علی لقمانی شهمیری، زادروز 12 مهر ماه سال 1342، زادگاه نکا مازندران، محل شهادت شلمچه، عملیات کربلای 5، شغل شهید کارمند واحد تولید رادیو، تاریخ شهادت 5 بهمن ماه سال 1365، نحوه شهادت اصابت ترکش، مدرک تحصیلی دانشجوی ترم آخر رشته تاریخ دانشگاه دامغان.
دست گلای بی زبون، گم شده های بی نشوش، یه ریز خاکسترشون دو حلقه انگشترشون، یه تیکه است و خون سر، یه شاخ گل، یه بال و پر، یه دکمه پیرهنشون، یه ذره خاک تنشون.
زندگی نامه شهید. شهید غلام علی لقمانی 12 مهر ماه سال 1342 در شهرستان نکا در خانواده مذهبی دیده به جهان گشود. او دوران ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان خود را در زادگاهش روستای رودبار محله گذراند. در سال 1361 به عنوان نویسنده جذب رادیو و وارد سازمان صدا و سیمای مرکز زاهدان شد و سپس به عنوان تهیه کننده مشغول فعالیت گردید که برنامه سلام صبح بخیر را در رادیو تولید کرد. ایشان برای ادامه تحصیل در سال 1362 در رشته تاریخ به دانشسرای عالی زاهدان رفت. در سال 1364 نیز به عنوان خبرنگار در عرصه ایثار و جهاد با لبیک به فتوای حضرت امام خمینی که جوانان جبهه را خالی نگذارید کارش را رها کرد و به جبهه های حق علیه باطل شتافت. این شهید والا مقام در عملیات پاکسازی کردستان آزادسازی فاو، کربلای 4 و کربلای 5 رشادت‌های فراوان کرد و سرانجام در 5 بهمن ماه 1365 به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
آری ما از این موهبت برخوردار بودیم که انسان دیدیم، ما یافتیم آنچه را که دیگران نیافتند، ما همه افق‌های معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم، ما عیسی را دیدیم که چگونه تمثل می‌یابد، عشق را هم، امید را هم، زهد را هم، شجاعت را هم، کرامت را هم، عزت را هم، شوق را هم و همه آنچه را که دیگران جز در مقام لفظ نشنیدند ما به چشم دیدیم. ما دیدیم که چگونه کرامات انسانی در عرصه مبارزه به فعلیت می‌رسد. ما معنای جهاد اصغر و اکبر را درک کردیم، آنچه را که عرفای دلسوخته حتی بر سر دار نیافتند ما در شبهای عملیات آزمودیم. ما فرشتگان را دیدیم که چسان عروج و نزول دارند، ما عرش را دیدیم، ما زمزمه جویبارهای بهشت را شنیدیم، از مائده های بهشتی تناول کردیم و بر سر سفره حضرت ابراهیم نشستیم، ما در رکاب امام حسین جنگیدیم، ما بی وفای کوفیان را جبران کردیم و پادگان دو کوه بر این همه شهادت خواهد.
از فعالیت‌های شاخص شهید قبل از انقلاب می‌توان به فرماندهی هسته‌های تظاهرات و راهپیمایی‌ها در شهرستان نکا اشاره نمود و اینکه این شهید نخستین کسی بود که کتاب‌های حضرت امام رحمت الله علیه را در شهرستان نکا توزیع کرد و با دستگاه تکثیری که در منزل داشت تکثیر اعلامیه‌ها را انجام می‌داد و همچنین مؤسس حزب جمهوری اسلامی در این شهرستان بود. فعالیت‌های شاخص شهید بعد از انقلاب حضور به صورت داوطلبانه در جهاد سازندگی برای خدمت رسانی به روستاها و مناطق محروم بود که به مدت 6 ماه کامل در سال 62 عازم منطقه کردستان شد و منشأ خدمات فراوان بود و پس از آن به ادامه تحصیل پرداخت. پدر شهید می‌فرمایند ایشان خوش اخلاق و بسیار صادق بود، خیلی ساکت و مظلوم بود، اهل عبادت و انجام فرایض دینی بود، به نماز و به خصوص نماز جمعه اهمیت می‌داد، به ورزش علاقه داشت و مربی فوتبال بود. ایشان به من و مادرش علاقه فراوانی داشت. برادر شهید می‌فرمایند دوست داشتن اهل بیت به ویژه امام علی علیه السلام سبب شهادت برادرم بود و اگر دوباره زنده می شد همین راه را ادامه می داد. او بعد از انقلاب محور اصلی تشکیلات مذهبی و سیاسی شهر بود. ایشان عامل وحدت شیعه و سنی بود. برای من مایه افتخار و غرور است که چنین برادری دارم. فرازی از وصیت‌نامه شهید. چه خوب است با روی سرخ، با سینه گلگون و با بدنی غرق در خون به لقاء یار شتافت. خدایا ارمغان من همین است، تنها توانستم بدن سوراخ سوراخ شده را برایت بیاورم. آنقدر مشتاق کویت بودم که بی دست و سر آمدم، پس بپذیر به درگاهت مرا و قرارم بده از صالحان.
آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
هر تو افکن گشت سیما بی کران پیما صدا، با صدای قدسی و سیمای پرنور شما. ای شهیدان رسان جاودان نام تا، پرچنین موجا فرین پیغام منشور شما.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
اینجا بازارچه میوه و ترابار شهدای 18 دی هست. ببینم انارای شب یلدا هم چیده شده جلوی مغازه. بریم داخل پاساژ.
برش بابا، برش، برش به این باغ انار، برش بابا، انار شب یلدا رسید، رسید بابا، برش بابا.
شما اومدی انار شب یلدا تو بگیری؟
آره.
مبارک بشه شب چلتون. آقا سلام علیکم. خوب هستی؟
سلامت باشی.
شب یلداتون هم مبارک باشه.
شما مبارک باشه.
میبینم انارای شب یلدا رو هم که چیدی چلی مغازه.
چیندیم مردم استقبال کنن بخرن. ما هم خوشحالیم، خود مردم هم خوشحالشن.
شب یلدا اینجا چطوره؟
شوک بد نیست. میگذره روزگار، مردم میان استقبال میکنن.
یه دونه دوتا انار هم شده بگیرن و شب یلدا
شده. انار رو میگیرن، هندونه رو میگیرن، این دوتا واجب. هندونه هم امروز میاد، الان تقریبا 2 ساعت زود رسیدی، ساعت 1:30 میرسه.
ایشاله به سلامتی.
سلامت بشه.
چرا انار میگیرن، چرا هندوانه؟
والا این یه حرکت سنتی از قدیم بوده، از دوران کهن باستان انار رو میگیرن، نمیدونم هندونه رو میگیرن. فکر کنم از قدیم به خاطر اینکه دور هم جمعشن و این چیزا بوده، ولی از نظر علمیش نمیدونم، اینو نمیتونم بگم.
جناب آقای
شربیانی هستم.
اهل کجا هستی؟
همین شهرره، اصلیتم هم ترکه، آذربایجان شرقی.
از خاطرات شب یلداتو میتونید برامون بگید؟
قدیم با الان خیلی فرق میکنه. قدیم مردم سالی یه بار انار میخریدن، الان میخرن، هر روز میخرن.
الان ماشاءالله‌شون زیاد هستش انار و دوی چششون میاد
دیگه، آنچنان که مثلا بیای یه روز جمع‌شن. بعد صمیمیت هم از بین رفته.
چرا؟
مشکلات مردم زیاده.
آره این توجیه خوبیه. برای اینکه
توجیه
از
خوبی نیست، ولی خب خانواده ها اینجوری هم الان بنده خدا پسره رفته ازدواج کرده، خونه مستاجره، همون پول مستاجریشو در بیاره بده کافیه دیگه.
چند تا فرزند دارید آقای؟
من یه دونه.
خدا ببخشه. آشبا. چند سالشونه؟
ایشون 20 سالشه، دانشجوان.
موفق باشه. شب یلدا رو با فرزند تو خانواده؟
بله، با پدر مادرم، با برادرم، ما هممون یه جا سنتیم، ما دور پدر مادریم، ما سنت هممون یه جا میشینیم.
میشه بفهمه که فرهنگ سنتی یعنی چی؟
یعنی اینکه به احترام به پدر مادر بذاری، هوای پدر مادر رو باید حتما داشته باشی، کل خانواده بغل هم پشت هم باشن، این یه چیز خیلی عالیه. به نظر بنده کوچیک این جامعه اگه خواهر برادر با هم پشت هم باشن، اصلا احتیاج به وام بانک هم نیست. هر کدومشون 50 تومن بذارن کنار، کار خانواده راه میفته. ما خودمون اینجوریم.
الان من میبینم پشت سرتون انارای قرمز و بزرگ هم. هر کدومش اندازه‌ی هندوانه.
بله، اونا دو تاش تقریبا 1.5 کیلو میشه، 1.3 کیلو تا 1.5 کیلو.
کیلو چنده؟
اونا 1.5 کیلو.
الان بازار انار
و هندوانه داغ. بله.
خودتون چند تا از انارو میبرید؟
ما هر چقدر بچه ها بخوان یه سبد. ما 16 نفریم، با عروس ها تقریبا 20 تا میشیم.
خب این گرونی برای شما تاثیر نداره که مثلا بگی که ولش کن دیگه، نمیخواد دور همی رو بگی؟
دور همی ما گردن اون بره هست، ما همون بچه همون شادن دور همم هم بسته. دور همی ها هر هفته هیچی نباشه 3 روز داریم،
مخصوصا شب یلدا.
شب یلدا که دیگه اصلا یه چیز دیگه است.
یکی از دوستای من یه حرف خیلی قشنگی میزد، به من گفتش که بعضی موقع ها ما از میوه فروشی ها رد میشیم، حالا توان مالیمون نمیرسه که اون میوه رو بخریم، میگذاریم تا سر برج بیاد. اگه توی همین شب چله یه نفر بیاد سراغتون، پولی نداشته باشه تو جیبش که اون مثلا هندوانه و میوه رو تهیه کنه، واکنشتون چیه؟
ما اگه بدونیم که واقعا نداره بهش میدیم، نه الان، هر موقع، چه سال اصلا.